حق بگو، حق بدهد بستان رفقا. سلام، شبتان بخیر، شب و روز عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. در میانه جنگ کوفه هم ابو ترابیان و هم مروانیان مانده شده بودند. از طرفین متخاصم هیچ کدام را ظفر نصیب نمی گردید. طاهر خزیمه دست پشت دست می زد که وای بر آل مروان، وای بر آل امیه که بخت و دولتشان عنقریب افول خواهد کرد. از این سو ابو مسلم و یارانش نیز به خاک کوفه بد می گفتند. می گفتند عجب منزل دامنگیریست، عجب بد دیاریست، کار پیش نمی رود، دروازه شهر به روی مؤمنان گشوده نمی شود. لذا خسته و فکری و ناکام هر روز به مصاف می رفتند، بی ظفر طبل بازگشت می زدند. لیکن تقدیر ایزد تبارک و تعالی چنین حکم کرد که در این میانه فرستاده خاص مروان همار برسید و جنگ را متوقف کرد. ادامه جنگ را موکول کرد که یک نفر عالم دینی از جانب امیر ابو مسلم به شام برود، در آنجا در دارالحکومه با علمای عامه در حقانیت علی و اولاد علی مباحثه کند، به کلام الله استناد کند، جواب عالمان دینی را بدهد، راست و پوست کنده حرف حساب امیر صاحب الدعوه را به عالم و عامی بگوید، بحث کند. اگر حرفش حق بود، جدل با سخن حق نکنیم، در جنگ ببندیم، صلح کنیم. لیکن اگر باطل بگوید، به فتوای مفتیان حکومت اسلامی ایشان را به حکم شرع بکشیم، زندان کنیم، حد بزنیم. این رأی به چشم امیر ابو مسلم صواب آمد. امیران نیز آن را بپسندیدند. چه از این بهتر که تا اثبات حقانیت ابو ترابیان خون رعیت ریخته نشود، جان خلق الله هدر نرود و صدای مؤمنان نیز به گوش امت اسلام برسد. همه بدانند که دعوا بر سر سریر قدرت نیست، بلکه به حکم خدا و کتاب خدا مؤمنان رخت جنگ پوشیدند و در فکر برانداختن امویان و مروانیان افتادند تا جلوی ظلم را بگیرند، تا حق را به حقدار برسانند. فلذا مؤمنان امیر حارث را که هم عالم دین بود و هم عامل بدان و هم بسیار محترم و موجه بود به شام فرستادند. من دیروز که داشتم میخوندم این امیر حارث یادم رفته بود اصلا کیه، این وقفه هم افتاده بود، بعد یادم افتاد که خب این نوه مالک اشتر بود دیگه، این هم مثلا راجبش توضیح داده بود و اینا، که اصلا میگو مالک اجدر اینا، یعنی با این دیکته هم مینوشت. حتی یکی دو جا اشتباه زده بود، پسرشه ولی نوش بود، یعنی پسر ابراهیم اشتره این جناب حارث، یعنی از بزرگان عربه. بالاخره پدر بزرگش هم یار علی بوده، هم سوادشو داره، هم آدم محترم و موجهیه. فلذا مؤمنان امیر حارث را که هم عالم دین بود و هم عامل بدان و هم بسیار محترم و موجه به شام فرستادند تا این مهم را با احتجاج به کلام الله مجید و سنت نبوی به انجام برساند. از این سو و آن سو امیران و سربازان و لشکریان نیز علل اجاله نفس راحتی کشیدند، صبر کردند، تجدید قوا کردند تا حارث برود و برگردد، تا خدا چه بخواهد، تا تقدیر چه حب کند. پس علی حارث با پدرش یار شد، 100 سوار خیاره یراق کردند. حارث فرزندان را به خدمت امیر ابو مسلم وصیت کرد، گفت ای جان جانان پدر، وقت باشد که خدا خواسته باشد که من شهید گردم، باید که از قدم امیر صاحب الدعوه دور نشوید تا آن وقت که مروان را نیست و نابود گردانید. امیر ابو مسلم با جمع بزرگان تا کنار صحرا بدرقه کردند. پس با امیر ابو مسلم گفت، این حارس گفت، گفت اگر فرزندانم در خدمتت تقصیر کنند تو شفقت دریغ مدار که اندالله ضایع نماند، و خود عزم شام کرد. جاسوس از پیش خبر برد به مروان حمار که نبیله مالک اشتر به رسالت و بحث مذهب می آید. حالا این میگه نبیره. مروان گفت ببینید این فلک دون نواز چه ها که نمی کند، که همچون مالک اشتری که سر به عبدالملک فرو نمی آورد، پسرش حارث اکنون که با هشام بارها جنگ کرده و به دو سر فرود نیاورده، ببین اکنون نوکر که شده، یعنی رفته زیر بلیت ابو مسلم. ابو مسلم دهاتی دیگه، کسی نیست، اهمیتی نداره، خانواده ای نداره، به بزرگان مربوط نمیشه. اینا این چیزای عربیه دیگه. میگه این که پیش اون سر فرود نمی آورده، ببین الان داره پیک کی شده، اکنون نوکر که شده و به رسالت می آید. پس یک ندیمی داشت، آن ندیم گستاخ گفت دنیا چنین است، و این خود به ضرب تبر همه خراسان و عراق را بگرفت و نصر سیار چنان را بکشت با عبدالله کعب و بسیار عمرای شما را کشته. مروان در قهر شد، بفرمود تا مشتی چند بر گردن او بزدند. پس آن شخص گفت فردا این کس که بیاید اگر مردی داری مشتی بر گردن او بزن، چرا من میزنی؟ و برخاست از مجلس به در رفت. اما مروان بفرمود تا دمشق را آیین بستند و عبدالجبار را گفت تا قضات و مشایخ استقبال کنند برن پیشواز. پس تمام بزرگان پیشواز حارس رفتند و چون به حارس رسیدند همه پیاده شدند، پرسش کردند، باز سوار شده همراه حارس به شهر در آمدند و به رسول خانش فرود آوردند، بردن تو رزیدانس، و دو روز گذاشتند تا براسود و ساوری تمام ببردند. ما اینو قبلا هم داشتیم، ساوری میشه باج و خراج، ولی اینجا انعام برد کردند، هدیه بردند، چیزایی بردند براسود، تحویلش گرفتند. پس در تمام مملکت آوازه افتاد که برای بحث مذهب پسر اشتر آمده است. روز سیوم تمام مردم دمشق بر در بارگاه پادشاهی جمع شدند و مروان 400 عالم را جمع کرد و بنشاند، بار عامه بداد تا خلق بیایند و ببینند که حق به جانب کیست. نشون میده که این میزه گرداب و بحثای آزاد و تریبون آزاد و اینا یه سابقه طولانی داره، و این حالا جاهای دیگه گزارش های تاریخی داریم در دولت عباسیان که خیلی اتفاق میافتاد، یه سکوهایی درست میکردند از نمایندگانی از مذاهب مختلف میومدن جمع میشدند، حالا اون مردم با سواد و بی سواد و اینا اون پایین میشستند، بعضی وقتا حتی در بحث ها مشارکت هم میکردند دیگه. حالا مشهور دیگه که مثلا بعضی وقتا در دوره مأمون امام رضا هم تو این گفتگوها شرکت میکرد، هست کتاب، یعنی توی بعضی گزارش های موثق تاریخی راجع به این نوع گفتگوها و مباحث ها هست. در دوره که ناصرالدین شاه ولیعهد بود و در تبریز بود، قائله باب وقتی در واقع به پا شد، یه ترتیب مناظره‌ای هم با باب دادن، علما جمع شدند، با در میون بر مرکز شهر یه سکویی درست کردن. ناصرالدین شاه 15 16 ساله بود، آدم بی سوادی هم نبود خودش. این گزارش خیلی خوندنیه، هم تو کتاب قصص العلماء اومده، هم دیگران راجع به این در واقع رفتن جاهای دیگه هم دیدن، منابع دیگر هم دیدن. یه گزارش خیلی خوبی که من همیشه فکر کردم که چقدر خوب میشد مثلا توی سریالی توی فیلمی اینو اصلا می آوردن، چون خود اون میزانسنش قشنگه که ولیعت میشینه، علما میشینن، به علما هم احترام میشه، مردم هم پایین نشستن، حالا چیز داره دیگه، سلسله مراتب داره دیگه، مردم عامی تو صف نعالن ولی مردم یه ذره باسوادتر جلوترن، و بعد سید علی محمد باب رو با یه کیفیتی میارن اونجا و او بعد گفتگو میکنه دیگه، ادعاهایی میکنه. خب بعضی وقتا هم بحث ها خیلی فنی میشه، مردمی که اونجا نشستن اصلا سر در نمیارن، بیچاره نمیدونن حق به کی باید بدن، ولی بعضی وقتا هم که بالاخره بعضی علما هم تیزن، تیکه میندازن، باعث خنده هزار میشن، یه اتفاقات اینجوری. خود ناصرالدین شاه اون موقع ذهن وقادی داره، چند تا سوال درست مطرح میکنه، هم میخواد یه جوری اتوریتش رو بالاخره حفظ بکنه تو شهر، بین علما همه سنی دارن، ریش سفیدن، این بچه است، ولی با این حال بلده چیکار کنه، معلومه مشاورای خوبی داشت. حالا اینی که گفت الان من یاد اون افتادم، ببخشید. حالا اول انقلابم که یاد باشه تو تلویزیون میزه گرد و اینا خیلی زیاد بود، بعضی هاش که مباحث اعتقادی و اینا بود واقعا مردم سر در نمی آوردن و یه خطری داشت دیگه، یعنی ممکن بود اصلا کار بعضی جاها کار به خنس بخوره، برای اینکه دیگه مثلا طرف راجع به دیالکتیک و اینا صحبت میکرد چیزی نمیفهمید، بعد میگه آقا ته حرف اینا چیه، حرف حساب اینا چیه. من یادم یه نونوایی داشتیم توی شاب دلازیم، رفته بودیم نون بخریم، شب قبلش یه مناظره گذاشته بودن همین احسان طبری و آقای دکتر سروش و آقای مصباح و اینا همه بودن و اینا. حالا من بچه بودم خیلی نمیفهمیدم، ولی به هر حال چون همین تماشا میکردن و بحث در میگرفت جالب بود دیگه. من توی نونوایی بحث شد که آقا اینا چی میگن، اینا بحث های اعتقاده اینا. این آقا محمدی خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود، گفتش که کمون یعنی خدا، نیستم که نیست، کمونیست میگه خدا نیست، این حرفش تهش همین. بعد دیگه این خیلی بودم شعار شد، مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست. بله حالا ببینیم قصه حارس چی میشه. بله بار عامه بداد تا خلق بیایند و ببینند که حق به جانب کیست، پس بفرمود تا حاجبان خاص مروان بارگیری که غرق طلا و لعل و یاقوت و فیروزه بود بردند و حارس را بیاوردند. یه مرکب خاصی بردند، یه لیموزین بردند، خیلی هم با جواهر و اینا تزئینش کرده بودند، یه مرکبی که مرکب معمولی نبود. خلاصه مهمون رو تحویل گرفتند با یه بنز شیشتر. حارس رو به یاران خود کرد و گفت هیچ می دانید که این همه حرمت ما از برای چه می دارند؟ گفتند شما بفرمایید. حارث گفت این مکنت دنیا را به ما می نمایند. پس بفرمود حارث مرکبها را بار کردند، همراه بردند، پس گفت ما چون سخن خود بگوییم همان ساعت روانه ایم. پس آن صد مرد با مزراب جهانگیر یراق جنگ برداشتند، اختیار خود نگه می داشتند. اینا بادیگارد خودشونه دیگه، بالاخره حساب و کتاب های خودشون هم دارند. پهلوان مزراب یک بار دیگر به بارگاه آن ملعون در آمده بود و می گفت که ایشان را نه قول درست است نه فعل. یا تو ماشین میخواستن بکشنش، اینا فرار کرد و اینا. راست میگه، یه داستانی بود. پس خود جامه به طور عربان در پوشید، عمامه نیز با تحت العنق بر سر بست و آن عمود گران سنگ را بر گردن نهاد. عمامه رو که میبستن، این پایین عمامه رو میوردن زیر چونه، توی اصطلاح اصلیش تحت الحنک. الان هم ثواب داره، کسی که امام جماعت میشه خوبه که دنباله عمامش رو باز کنه، تحت الحنک کنه، بندازه زیر چونش. حالا یه تعبیری میکنن اینا، منتها اینجا حالا نمیدونم چرا تحت العنق نشد. من اصلا تحت العنق نشدم، زیر گردن. به هر حال مدلی که عربا عمامه اینجوری میبستن. حاجبان مروان دورباش می گفتند و پیش پیش ایشان می رفتند تا بر در سرای مروان برسیدند. میدانی دیدند به غایت گشاده و چاروای بسیار ایستاده و ایوانی سر در فلک کشیده و جفتی در بزرگ دوتایی در ایوان نشانده و روی در را در نقره گرفتند و به طلا کوفته کاری کردند و حلقه‌ای به مقدار 50 من از زر سرخ بر روی در زدند و مردی 250 در آن صفه ها نشستند و دهلیزی فراخ و دراز و تمام دیوارهای آن دهلیز سلاح‌های خوب آویخته. خیلی قشنگ توضیح داد، خیلی قشنگ توضیح داد. پس حارس 10 مرد خود پیش چارواها بگذاشت، گفت باید که هرگاه که هیابانگ برخیزد. هیابانگ همون هیاهو، سر صدا باشه. هرگاه که هیابانگ برخیزد در حال اولاغان را بکشید تا سوار شویم، از این شهر به در رویم. پس در آن درگاه در آمد، 7 دربند دید، همه بدان طریقه آراسته که مگر ضحاک را بوده باشد. انگار دربار ضحاک، این چیزی به رسم اسلامی نیست، این جا جای امیرالمومنین نیست، این ربطی به خلفای راشدین نداره، مال ضحاک و دیگر ستمگرانه. پس در آن درگاه در آمد و 7 دربند دید، همه بدان طریق آراسته که مگر ضحاک را بوده باشد. پس می رفت تا به کوشکی رسید. در پایین آن کوشک میدانی عالی دید و کوشک در میان آن میدان بر مثال حصاری و غرفه های بسیار و پنجرهای بیشمار و در پیش هر غرفه پرده زنبوری و گویهای زر بر دامن پرده ها و 5000 غلام زر خریده مروان در گرد کوشک و ایوان که سرش برتر از آسمان ایستاده بودند و پرده های زردوزی از سر ایوان تا به پای ایوان فرو کشیده بودند و 5000 از مردم بالا و بلند و قوی هیکل و عمودهای گران سنگ بر گردن ایستاده بودند و جلادان مریخ طلعت با بازوی قوی اما ازرق چشم و ریش سرخ و ریش زرد بور بودند. خب میدونیم که تو دستگاه اموی ترکای قفقاز و نمیدونم اینا، حتی اونایی که رگ و ریشه روس و فلان و تاتار و اینا داشتند، اینا وارد دم و دستگاه امویان شدن، لباس رسم پوشیدن. اصلا این لفظ ترک مال همون موقع است، یعنی ترک معادل نظامی و زیبا و اینا، از اونجا وارد این فرهنگ شد. حالا توضیحش مفصله، ولی اینم داره توضیح میده که اینا دیگه نه عرب بودن نه چیز، قیافه هاشون اصلا یه جور دیگه بود. جلادان مریخ طلعت با بازوی قوی اما ازرقچش بود، چشاشون زاغو اینا بود و این تو فرهنگ ما ازرق چشمی منفی بود دیگه، همین الان هم هنوز منفیه، توش خیر نمیدیدن، بدشگون بود. حالا یه خورده چیز بیگانه ستیزی هم بود دیگه، ما از این ناحیه، از ناحیه اینایی که بور و زاغ و اینا بودن لطمه هم دیده بودیم تو نبردا و اینا، یه ذره نگران اینا بودیم. این توی فرهنگ ما اومده بود کلا اینا رو جز موجودات شرور میدونستیم. او حتی من یادمه مثلا پدر بزرگ مادر بزرگای ما، پدر مادرای ما هم ازرق چشما رو بدچگون میدونستن، مثلا ارتباط خوبی با اینا برقرار نمی. این سینماست که یه ذره زائقه رو عوض کرده، الان آدما اصلا اگرم چشمشون داغ نباشه میرن چیز میذارن، لنز میذارن، تشبه به اونا میکنن. ولی تا واقعا 50-60 سال پیش از رخ چشمی بد بود. بله، همه جامعه های سرخ پوشیده، تیغ های آبگون آتش فعل گندنابرک و دم برهنه کرده. گندنا تر فرنگی قبلا هم داشتیم، شمشیر رو به گندنا، حالا اینجا یا گندنا برکه یعنی این گندنا رو میبره، یا گندنا برک، برکش یه ذره نمیدونم چیه، ولی اصلش همون تیغای آخته و دم برهنه کرده در دست گرفته ایستاده بودند و اصابه های سرخ بر پیشانی تعبیه کرده، این پیشونی بنده هم داشتن، هدبند داشتند و همه سرخ، دستمالی هم به سرشون بسته بودند. در برابر کوشک پیلان جنگی ایستاده و برگستوانهای رنگین و در زنجیرها بسته و ایشان را به شراب مست کرده و ایستادند. حالا این از کجا فهمیدیم فیلا مستن اینش رو نمیدونیم، ولی ظاهر ماجرا رو خیلی خوب داره توضیح میده. و سگان تازی با جلهای اطلس و کمخا، جل همین پارچه هنوز هم ما به کار میبریم، جل قابشور نمیدونم از این چیزا، خیلی جل خر، اون پارچه یه چیزی که مینداختن روی حیوان اونو میگفتن جل. اون کمخا یا کمخاب یه جور مخمل نازک، پارچه ای که یه بافتی داره، یه چیزی داره، یعنی اون یه خوابی داره، به اون میگن کمخاب یا کمخا. چیزترینش هم این مخملای نازک اینجوری، یعنی حتی روی این سگا هم پارچه اطلسی، جل اطلسی و کمخا و به قلاده زر بسته، یوزان شکاری جهنده و خلق بسیار از هر نوع به نظاره ایستاده. خب این خیلی اتفاقا توضیح خوبی داده و خیلی هم مطابقه با واقع است، برای اینکه این پادشاهان و این امرا و اینا اصلا با این کار میخواستن طرفو مرعوب بکنن دیگه، ابهت اون جلسه اینا رو بگیره. الان هم حالا به شکلهای مختلفی هر کسی سعی میکنه کاخ خودش رو معظمتر و نمیدونم مثلا خیلی هنرمندانه تر و اینها نشون بده در چشم حریف، به خصوص این حیوانات وحشی آدم میترسه دیگه، واقعا اینجوریه دیگه. همین چند سال پیش مشهور این گزارشش رو نوشتن خانم مرکل، آنگلا مرکل وقتی که صدر اعظم بود، این ظاهرا یه فوبیایی داشت، یه چیزی بوده از سگ، یه ذره سگای بزرگ و سگای شکاری یا سگای تازی یه ذره پرهیز داشته. و میگن که پوتین حالا یا خبر داشت یا خبر نداشته، توی یکی از این ملاقات‌های دو نفره در کرملین این دوتا سگ هم میاره توی اون جلسه و مرکل نمیتونه واقعا بحث بکنه و گفتگو بکنه و همیشه معذب بوده، معذب این دوتا بوده، و این حالا زیر زیرکی یا میخندیده یا خوشش میومده یا داشته کار خودش رو پیش میبرده، میگم که این فقط اختصاص به مروان نداره، این الان هم یه اتفاق میفته. بعضی وقتا هم برعکسشه، یعنی سادگی یه محیط باز اونم آدم رو مرعوب میکنه. من اینو بارها گفتم و قشنگم هست به نظر من، حیف این توی سینما ثبت نشده، کسی این کارو نکرده. وقتی که هرمزان اسیر میشه با اون کیفیتی که حالا گزارش کردن، این از توی دربار ساسانی و اون ذهنیتی که راجع به پادشاهان ساسانی داشت و اینا، اینو میبرنش کوفه یا از کوفه میبرنش مدینه و بعد بهش میگن که برو تو مسجد با عمر صحبت بکن. عمر خلیفه دوم، الان بزرگتری امپراتوری داره شکل میگیره، اسم عمر همه جا هست، قصه قادسیه از این طرف، قصه شامات از اون طرف، اصلا یه چیزیه دیگه، دنیا داره تغییر میکنه، بافت سیاسی و اعتقادی دنیا داره تغییر میکنه و پشتش خلیفه دوم عمره. میره تو مسجد میبینه که یه مردی یه خشت گذاشته زیر سرش و خوابیده در کمال سادگی. اصلا این با اون ذهنیتی که از دربار داشت و اینا، اینم اینجا مرعوب این سادگی میشه و به چیز میفته، به لکنت میفته. قشنگه. به هر حال این ماجرا همه میخوان خودنمایی بکنن دیگه، میخوان قدرتشون رو به رخ حریف بکشن. یه توضیح دیگه هم بگم، پرده زنبوری، پرده مشبک، پرده تور، پرده که از این ما هنوز هم به این چراغایی که یه تور داره بهش میگیم چراغ زنبوری دیگه، یعنی هنوز این لفظ زنبوری توی ادبیات محاور ما هم هست، پرده تور. بله. پس امیر حورس ابن عبدالرحمن مالک اشتر در اینها نگاه می کرد و سر می جنبانید. پس در کریاس خاص مروان در آمد. کریاس چارچوب در، اون شعر معروف ایرج میتونه، دم کریاس در استاده بودم. در کریاس خاص مروان در آمد، گفت السلام علیکم من تبع الحدیث. اینجا احتمالا اشتباه دیکته ای داره، حالا حدیث منظور اون حدیث نیست، باید دو چشم و ساد نوشته، شاید چیز دیگه بوده، اشتباه ضبطیه. حالا در حال بگذشت، بگذشت بر تمام بزرگان عالمان و بر بالای دست همه بنشست و علی حارس که پسرش بود در پس سر پدر بایستاد و پهلوان مزراب جهانگیر آن عمود را بر گردن نهاده در پیش حارس بایستاد و تمام خلق حیران ایشان و می گفتند این عجب شخصی است که از هیچ کس اندیشه ندارد و بر همه مقدم نشسته. رفت بالا نشست. ولیکن آنها که می دانستند می گفتند او نبیره مالک اشتر است، او با هشام عبدالملک سر و کله ها زده و چندین گاه با او مقاومت کرده، پس او را می رسد که از هیچ کس حساب نگیرد. باز اینا یادآوری میکنه، تداعی میکنه، گزارش در شاهنامه هم هست. وقتی که رستم فرخزاد، بعضی گفتن رستم فرخزاد، بعضی گفتن حتی مقام بالاتر بوده، یزدگرد، بعضی ها نوشتن یزدگرد، ولی احتمالا همون رستم فرخزاد در یه سراپرده ای از سعد ابن ابی وقاص میخواد که نمایندش رو بفرسته، اگر اشتباه نکنم مغیرت ابن شعبه میاد، اونم این آداب و رعایت نمی کنه. یه نیزه ای داشته با همون نیزه سرشون میندازه پایین، میاد تا دم صندلی یا کرسی رستم فرخزاد و اونجا نیزه رو سر و ته و سرش رو فرو میکنه رو فرش زربفتی که جلوی پای اون انداخته بودن. یه جور بی‌اعتنایی اصلا میکنه به همه پروتکل ها و از این چیزها. اینم الان اینو یادآوری کرد برای من. بله، حالا دو گروه هم مردم، بعضی ها میگن چرا داره این کار رو میکنه، بعضی ها میگن بالاخره سزاواره، این اینجوری بوده دیگه، به هر حال با هشام ابن عبدالملک سر کله زده. پس آن روز مجلس عام بود، از همه نوع مردم حاضر بودند. پس مروان سر برآورد و گفت این امیر عرب به چه کار آمده؟ حارس گفت به این زودی فراموش کردی یا از سر استقنا میپرسی؟ غرض که نه نام برای طاهر خزعیم فرستاده ای که از ابو مسلم عالمی بخواد تا با او بحث مذهب کنیم و حق از ناحق جدا کنیم. پس من از برای آن آمدم که مذهب حق پیدا کنم. عجب عجب تیکه قشنگی، نگو اومدم بحث کنم، اومدم ببین راهنماییم کنید، اومدم ارشادم کنید. مروان گفت آری تو راست میگویی. پس رو به عالمان کرد که ای عالمان، بدانید مدتی شد که این روستایی سر به قتل، این روستایی سر به قتل پیدا شده. جمعی مردم که با اجداد ما مال میدادند و پیشکش میدادند با او یار شدند و به جهت آن که من مال از ایشان نستانم، میدونید داره جنگ و تقلیل میده، داره جنگ و تحقیر میکنه. اینا و جزیه میدادند، ایرانی بودن یا رشای دیگه ای داشتن و اینا سر فرود می آوردن به حاکم و بالاخره میگه اینا رفتن با اون یار شدن برای اینکه پول ندن، برای اینکه دیگه مالیات ندن، برای اینکه جزیه ندن. عجب. بدانید مدتی شد که این روستایی سر به قتل پیدا شده. جمعی مردم که به اجداد ما مال میدادند و پیشکش میدادند با او یار شدند به جهت آن که من مال از ایشان نستانم و تا امروز از او حسابی بر نمی گرفتم. اکنون شنیدم که او مذهب هشام ابن عبدالملک را باطل می خواند و علی ابن ابی طالب را امام می داند. پس ما را ضرورت شد که این را بر خلق عالم روشن گردانیم. اکنون شما عالمانید. پیغمبر فرموده العلماء وارث الانبیا. اصلش ورثه الانبیا است. حالا اینجا العلماء ورثه الانبیا. دانشمندان، عالمان، عالمان دینی، اینا میراثداران پیامبرند. تداوم پیامبرند. پیغمبر فرموده است که العلماء وارث الانبیا. این زمان بر شما واجب است که ببینید این قوم جهال چه میگویند. پس آن 400 عالم آواز بلند کردند چه سوال داری در این مذهب تا ما همه جواب بگوییم و کسی را خود نرسد که نام این مذهب را ببرد. امیر حارث گفت ای مروان، اینها 400 عالم پای تخت تو اند. حالا پای تخت یعنی پای تخت تو، نه پای تخت به معنی مرکز. اینها 400 عالم پای تخت تو اند و اگر به اینها جنگ باید کرد به تیغ و گرز همه را به یک ساعت توانم کشت، اما در سخن گفتن با 400 کس چون سخن بگویم؟ من حریفم ولی با 400 تا که نمیشه حرف زد. که گفتن یکی بگو یکی بشنو. پس از 400 40 بگزین، از 40 4 بگزین و از 4 یک کس، یک کس که بر اینها همی فضل و فتوا میدهد، بالاخره بالا دست ایناست. او از من سوال کند و من جواب معقول بدهم، از من جواب معقول بشنود. مروان گفت: بر این مسلم. آره دیگه، حرف منطقیه. پس شداد ابن راشد را قرار دادند تا فتوای تمام دمشق او دادی، اون آیت الله العظماشون، اون بزرگشون ایشون بود، شیخ الاسلامشون ایشون بود، شداد ابن راشد، که فتوای تمام دمشق او دادی. و این شداد مردی به تقوا و عالم بود. پس مروان گفت: ای حارث، هر بحثی که داری با او بکن، که او از همه این عالم ها فاضلتر و داناتر است. امیر حارث پرسید: مروان عالم تر است یا شما؟ عجب سوال خوبی کرد، باریکلا. نمیدونم شما مثل من از این بخش کتاب لذت میبرید یا نه. امیدوارم بد نخونم و حس و حال این جلسه رو در بیارم. امیر حارث پرسید: مروان عالم تر است یا شما؟ مروان لعین چندان از دنیای و زینت دنیا دوست می داشت که علم را چه دانستی؟ پس گفت: شداد از من داناتر است. پس حارث در زمان گفت: این قومی که در اینجا حاضرید، پس چرا شداد را خلیفه نگویید که شما را به علم او احتیاج باشد، که مروان خود میگوید که شداد از من داناتر است، پس بایستی که پیشوای شما او بودی. اینجا یه ذره بحثای افلاطونی هم هست، بحثای ولایت و حکومت، خیلی اون چیزایی که به هر حال حاکم فیلسوف، حاکم دانا، اینها از تو دل نظریه های افلاطون بیرون میاد. این هم همینو داره میگه دیگه. اگر بناس چیز باشه، خب اون عالمه رو چرا نمیذارید خلیفه؟ همه خلق از وضیع و شریف سرها در پیش انداختن، با خود میگفتن: این مرد راست میگوید، حق به جانب عرب است. پس آن سگ عبدالجبار، آن بدبخت نابکار، سر برآورد و گفت: خلیفه، از بهر آن این گفت که شداد از من داناتر است که با توش بحث نباید کرد. امیر عرب گفت: این پسر از سخت دلی تو از دین دست بداشته و حق تعالی چنین خواسته. پس در برابر خود شداد را بنشاند، گفت: شداد، بس آنچنان کنیم که همه کس فهم کنند، یا چنان که ما دانیم و تو. سطح بحث رو ببریم بالا، خودمون بفهمیم چی داریم میگیم، یا یه جوری حرف بزنیم که مردم هم بفهمن. شداد گفت: چیزی که ما دانیم و تو چه سود به خلق برسد، چنان بحث کنیم که همه بدانند. مروان گفت: تحقیق شد که شداد بر حارث افضل خواهد آمد. یعنی فهمید که تو بحث این میبره بازی رو، و بدین دل خوش کرد. امیر حارث گفت: بعد از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم، از صحابه کرا بر جای او بنشاندند؟ شداد گفت: ابوبکر را. پس گفت: بعد از وی که به جای ابوبکر بنشست؟ گفت: عمر. گفت: بعد از عمر که بر جای او بنشست؟ گفت: عثمان. امیر حارث گفت: عمر را پسر نبود که خلافت به عثمان داد؟ شداد گفت: خلافت به میراث درست نیاید، کسی باید که علم و دانش داشته باشد. پس امیر عرب گفت: بعد از عثمان خلافت به که دادند؟ شداد خاموش گردید. امیر حارث دیگر باره گفت: شداد، از قیامت اندیشه کن، که چون آنجا پرسند، خاموش و شرمسار بمانی و تا ابد در عذاب باشی. پس گفت: خلافت بعد از حضرت رسالت پناه به علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسد و آن سیار که خلافت کردند به نیابت امیر کل امیر کردند و چون معاویه سرکشید و عاصی شد خود را بدنام کرد. اگر نه، علی آن کس است که خدای تعالی در کلام مجید خود اگر آدم را گفت ان الله اصطفى آدم، علی را گفت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. خب اینجا یه سری آیه رو میاره که بعضی از مفسرین شیعه، حالا بعضی از اهل سنت گفتن که این آیه ها مثلا مربوط یا در شأن امیرالمومنین، ولی راجعش بحث دیگه. حالا اینجوری بحث رو شروع کرده، من الان نمیخوام راجع محتوای اینا بحث بکنیم چون بعضیش واقعا خیلی هم چیز نیست، مستدل و اینا نیست، ولی به هر حال داره مقایسه میکنه. و جالبم اینجاست که من الان نگاه کردم همه آیاتی که اومده غلط تایپی داره، اشتباه داره، یه سری حروف اضافه داره یا اعرابش اشتباهه. حالا تا اونجا که من بتونم سعی میکنم که غلط نخونم، ولی به هر حال یه خورده اشتباهی، اگرم الان بخوام برم دونه دونه آیه رو در بیارم یه ذره دیگه زمان رو از دست میدم. حالا به هر حال ان الله اصطفى آدم، که خدا آدم رو برگزید، مال سوره آل عمرانه، یه بخشی از یکی از آیات سوره آل عمران. اصلا در صفات حضرت آدم یکیش هم برگزیده بودنه دیگه، مصطفی بودنش، که پیامبر ما هم البته مصطفی آدم صفی الله، به همین آیه برمیگرده. اما علی را گفت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. این مال سوره فاطره، یعنی ارث دادیم کتاب را، میراث گذاشتیم کتاب را به دانان که برگزیدیم بندگانی رو که برگزیدیم از میانشون، از بندگان خیش تعدادی رو برگزیدیم و کتاب رو به اونا دادیم. این هم گفتن در شأن امیر المومنین. و اگر نوح پیغمبر را گفت انه کان عبدا شکورا، اینم مال سوره بنی اسرائیل، که او بنده شاکری بود، بنده سپاسگزاری بود در شأن نوح، علی را گفت اما شاکرن و اما کفورا. اینم باز آیه سوره انسان. من نمیدونم چجوری اینو میگه، که چون انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، در مورد انسان میگه که اینجوری، چجوری الان این در شأن علیه که یا سپاسگزاره یا ناسپاسه یا کافره. خب این چجوری اینو به اون ربط داد؟ و اگر صالح پیغمبر را گفت قالو یا صالح اعتنا، اونو بیار با ما، ای صالح بیار با ما، علی را گفت صالح المؤمنین، شایسته مؤمنان. و اگر ابراهیم را گفت، ابراهیم پیغمبر را گفت ابراهیم الذی وفا، سوره نجم به معنی ابراهیم وفا کرد، علی را گفت یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا. باز اینم آیه مشهور مال سوره انسان، که وفا میکنن به نظرشون و میترسند از روزی که اون شرش زیانش آشکار بشه، یخافون یوما کان شره مستطیرا. و اگر موسی را گفت کلم الله موسی تکلیما، باز این سوره مائده خدا با موسی سخن گفت، سخن گفتنی. علی را گفت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجه کافورا. اینم باز مشهور در سوره همون انسان. به درستی که ابرار نیکان می آشامند از جامی که با کافور بهشت ممزود شده. منتها این الان چه دخلی به اون کلیم الله بودن موسی داره؟ من اینو نفهمیدم. یعنی دوتا اگه به موسی اینو گفت به اون اینو گفت، باید یه ربطی هم داشته باشه دیگه. اونجا میگه کلم الله، خدا حرفش رو برد یا باش حرف زد، حالا هر جوری بگی. اینجا یه چیز دیگه داره میگه. و اگر داوود را گفت انا جعلناک خلیفتا فی الارض، تو رو قرار دادیم جانشین بر روی زمین. علی را گفت و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. بازم این همون در سوره انسان. و چون ببینی آنجا نعمت تازه و پادشاهی عظیم، پادشاهی عظیم، ملکن کبیرا. و اگر ایوب را گفت انا وجدناه صابرا، او رو شکیبا یافتیم. علی را گفت و جزاهم به ما صبرو و جنتن و حریرا، پاداش دادن ایشان به آنچه که صبر کردند، بهشت و حریر. و اگر محمد را گفت صلی الله علیه و آله و سلم انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر را عطا کردیم. علی را گفت عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه ای که می آشامند بندگان خدا از آن و جاری می کنند، جاری کردنی. و اگر ذات غنی خود را گفت یطعم ولا یطعم، می خوراند ولی خورنده نمی شود، نمی خورد. در صفت خداست. توی اون دعای مشهور سفره هم این عبارت هست. و اگر ذات غنی خود را گفت یطعم ولا یطعم، علی را گفت و یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا، برای دوستی خدا میخورانند طعام رو به فقیر و یتیم و اسیر، که داستانش مشهوره. پس بدان که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بدین آیت ها منصوب است و شرفی از این دارد. چون این بگفت، امیر حارس دید که خارجیان در پیچ و تاب شدند. جمعی را درد شکم و قلنج بگرفت، چنانچه خیلی از اون مردم بدان درد قلنج بمردند و رخت به اسفل و سافلین کشیدند، اما تو مجلس مردند. پس در زمان برخاست و گفت یا مروان، این که شنیدی، اکنون دست از دامن شیطان باز کش، بدان که دیو تو را میزند. دیو زده شدی، شیطان زده شدی. نیک فکری بکن که کدام روز خلفای محمد مصطفی سگ در جل اطلس کشیدند و زنجیر زر در گردن ایشان کردند و حلقه 50 من از زر بر در خانه زدند و یساول و پرده زرنگار آویختند. اینها فعل نمرود و شداد و فرعون است. بس میگه که بناس تو خلیفه محمد بشی، خلفای محمد کجا این کار رو کردن؟ خلیفه نمرودی. و دست به دامن زد، از بارگاه مروان بی اراده مروان به در آمد. آدم خیلی تصویر سینمایی حرفشو بزنه، بعد این لباس پایین لباسشو جمع کنه، یه صدایی هم بده. دست به دامن زد از بارگاه مروان، بی اراده مروان به در آمد. پس مروان از جذبه امیر عرب کرخ سرگشته بود، کرخت شد. و یکی از آن عالمان از طرف او سخن نکردند، سخن ناحق نگفتند، و دیگران که از تمام آن خلایق شرمسار شد. ارزش برفت، آبروش برفت، و آن دعوی بی معنی چند گاهه او باطل شد که حارس به آن دلیری و هیبت سخن کرد. پیش همه دانایان روشن شد که حق به جانب که بوده و دائم همچنان است که حق بچربد بر باطل. آفرین، آفرین به این راوی که اینجا حرف حسابشو زد و همچنان است که حق بچربد بر باطل. پس چون امیر حارث برفت، یک ساعت مروان به امر حق تعالی هیچ سخن نمیتوانست گفت. دلش گرفته بود. به خدا آمد، رو به شداد عالم کرد، گفت: تو خرف شده ای که اینها میگویی و هیچ جواب این عرب بیابانی نتوانستی گفت؟ شداد گفت: چون او راست میگوید من چون او را ملزم سازم و خود را به غضب خدا گرفتار کنم؟ این قصه موسی و ساحران شد. تو حرف حساب زد. چون او راست میگوید، من چون او را ملزم سازم و خود را به غضب خدا گرفتار کنم؟ مروان لعین در حال بفرمود، آن عالم را بیرون کردند و فرمود که از شهر بیرونش کنید. پس سرخاب را فرمود: برو حارث را مگذار تا برود، او را بازگردان و بیاور. سرخاب سر را بر حارث بگرفت و گفت: خلیفه تو را می طلبد. حارث گفت: مرا با او دیگر کاری نیست، مرا پیش امیر ابو مسلم باید رفت. پس سرخاب گفت: ای عرب، من شداد نیستم که به سخن او را فریفته کنی و او هیچ جواب تو نتواند داد. میگویم به خوشی بازگرد. حارث گفت: من باز نمیگردم. سرخاب پیش جست که گریبان امیر عرب را بگیرد. امیر عرب دست دراز کرد، سر دست یا سر دست آن خارجی را بگرفت و یک مشت چنان بر گردنش زد، سرخاب در گردید، مهره گردنش خورد بشکست. پس آن صد کس با مضراب پهلوان تیغ در نوکران سرخاب نهادند تا بر در سرای مروان مردی صد را بر زمین خوابانیدند. از در سرا به در رفتند. چون آن نعره و بکش بکش به گوش مروان رسید، گفت: این چه آشوب است که کسان سرخاب، بعضی که زنده مانده بودند، در رسیدند، احوال باز نمودند. مروان در غضب شد. سهل ابن مهجی شامی یا مهجی شامی را گفت: مردی هزار برگیر و برو، این عرب را بازگردان. اما چون حارس از دروازه دمشق به در رفت، از جانب کوفه کچپای موسلی در رسید و امیر حارس را با پهلوان مزراب دید که می رفتند. تأسف خورد که من دیر رسیدم. شبتون خوش.